بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دومین شب است که قرار شد در اطراف حدیث شریف کسوه حمام از جناب امیرالمومنین مطالبی تقدیم و حضورتون بشه و مقدمتاً بحث خود تقوا رو روشن کنیم، تا وقتی که برامون تقوا روشن شد سوال میشه که آقا چه بکنیم که جزء متقین باشیم. ما انشاءالله شروع میکنیم به فرمایش جناب امیرالمومنین در صفات متقین در آیه شریفه که تقدیم حضورتون شد. همین بسا کافیست که خدای تعالی میفرماد و تصور کنیم امتیازاتی که در دنیا هست در نزد خدا امتیاز هست. دنیا باید بچرخه، اگر همه مثل هم باشن دنیا نمیچرخه. یکی باید نون تهیه بکنه، یکی باید ساختمان بسازه، یکی باید خیابان اثبات بکنه، یکی باید نجاری بکنه، یکی باید معلمی بکنه، یکی قاضی بشه، یکی طبیب بشه، تا اجتماع را بیاد. هیچ کدوم اینا امتیاز در پیشگاه خدا نیست. خدا خواسته که اجتماع بشر را بیفته. انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. تا هم اگر بشنسید ای همه مثل هم بودن اصلا حتی شناخته نمی شد، همه شکلا یا قیافه بود. ولی بدونید که در پیشگاه خدا انا اکرمکم عند الله اتقاکم. او کسی در پیشگاه خدا کرامتش بیشتره، عظمتش بیشتره که تقوا داشته باشه. حالا ممکنه یه دکتر متخصصی تقوا نداره، اما یه کارگر ساده اهل تقوا باشه. خدای تعالی هم کارگر ساده و شرافت و مزیت داره. و دنیا برای نظم اجتماع است. طبقات اونجا طبقات منحصرا مربوط است به تقوا. و عرض شد در جلسه قبل که لغت تقوا به معنی نگاه داشته. حتما باید تمنا باشد و شما خودتون نگه بدارید. اگر تمنا نبود تقوا هم معنی نداره. در اون صفتی که تمنا نیست، آقا محمد خان قاجار که خواجه بوده نمیتونه بگه آمن افتخارم در این هست که تو دنیا زنا نکردم، چرا که تمنایی نبوده. یک کور مادرزاد نمیتونه بگه من افتخارم در این است که نگوی نامحرم نکردم، تو چش نداشتی که نگوی نامحرم. بنابراین لازمه تقوا اینه که یه تمنا باشه، مثلا احتیاج باشه حروم هم جلو من قرار بگیره. تا احتیاج تنها هست امتیازی من ندارم، اما الان بنده نیازی به پول داشتم، یک پول حرومی هم اومد جلو هم. حالا موقع نشان دادن تقواست. اینجاست که من میتونم واقعا دارای یه مزایای بالایی بشم، چون نه اینکه سفره ها، نه اینکه عدم، یعنی این پول رو بنده بر نبشتم، نیاز هم داشت هیچی هیچی تو حسابم نرم. الان خدای تعالی به مناسبت این تقوایی که من از خود نشان دادم، این همه خدای تعالی درهار روم واز کرد. یعنی میخوام کنم عدم گناه در هنگام دسترسی به گناه بالاترین تقواست. وگرنه تا تمنا نباشد و تا موجبات ارضا تمنا نباشد تقوا معنی نمیده. یعنی اون چیز تقوای بابا طاهری درست نیست. به دست دیده و دل هر دو پریا، که هرچی دیده بینه دل کنه یا خب که هست. ولی به سازم خنجری نیشه زبولار زنم بردیده تا دل گردد آزاد. ایتن شد تقوی تو چه چه کور کردی؟ خب دیگه تمناهایی که چشم داشت از بین داد، تقوی هم از بین داد. تقوی زمانی بود که شما چش داشتید و تمنا بود را. حالا چه چه کور کردی؟ پردام ز دست دیده و دل هر دو پریاد. به هرچه مگر شیر و پلنگی ای جلیده، به ما دایم به جنگی ای جلیده. اگر دستم رسی خون دبریجم، ببینم تا چه رنگی ای دلیده با این روی چشت کود گیدی بعدم خون دلت بریزید تقوا اصلا معنی نده. تقوا از کردم واقعیت حتما تمنا باشد و محل ارزام باشد و شما اخبار نشان بدید و نفس اماره را ارضا نکن. مطالبی که در امتیاز تقوا جلسه قبل عرض شد، یکی معیت حضرت تعالی، ما هر کدومش یک دریای عظیم جدا موهبت الهیه. میخوام عرض کنم همه چی تو تقوا، سیر سلوک راه ارشاد رو شروع بدید، آنچه که نشان داده قرآن، همه چی تو تقوا گیر میاد. میخواید خدا با تو باشد در زندگی، میفرماد ان الله مع المتقین، من با بندگان با تقوای خودم هستم. میخواید که واقعا خدا دوستت بداره، محال از خدای تعالی بندگی که دوست بداره به جهنم ببره. خدای تعالی میفرماد ان الله یحب المتقین، من دوست میدارم بندگانی که اهل تقوا. میخوای که در معرض هدایت قرآن قرار بگیری، خود قرآن میفرماید من فقط و فقط اهل تقوا هستم. نه هستی قرآن دستشه، نه هستی قرآن تو خونشه، نه هستی قرآن میخونه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، فقط هدایت میکند بندگان متقین را. جای دیگه میفرماید من به اینا فقط موعظه میکنم، هدن و موعظتن للمتقین. یعنی بخونیم رفت بشیم وعظ قرآن، اندرز قرآن را توجه نکنیم، مثلا ارزش قرآن خوندن برای من نداره. کامون آرزوی بهشت داریم، لاکن الذین تقوا ربا، ولی آنهایی که تقوا پیشه کردن به خاطر پروردگارشان، لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله. یه سفره اونجا براتون انداخته شده، ما حذری از پروردگار خیر للابرار، بهترین چیز است برای بندگان نیکوکار. و خدای تعالی فرمود برای اهل تقوا. حالا آنچه که این تکرار جلسه قبل بود، ثمره شیشون، ان الله یتقبل الله من المتقین. ما خیلی کارا داریم میکنیم، دلمونم خوشه، نماز بنده خوندم، نافله میخونم، گاهی تصمیم میگیرم دستم ذکر میگم، زیارت ائمه میریم، حج میریم، گاهی انفاق میکنیم، گاهی دستگیری میکنیم. نمیشه خدای تعالی اینا رو قبول نکنیم؟ حضرت پروردگار میفرماید از همه قبول نمیکنیم، از همه قبول نمیکنیم. میدونیم منحصرا از کیا قبول میکنیم؟ ان الله يحب المتقين، ان الله يتقبل الله مع المتقين. خدای تعالی منحصرا اعمال خوب از اهل تقوا. یه روز مثال زدم، ببینید یه دکاندار، یه تاجر، یه سلسله زرد داره، یک سلسله سود داره. خب معمولا آخر سال جمع میزنه و اینا سودش زیادتر میکنه. ما عیبمون اینه که فقط نگاه سودا میکنیم، نگاه ضررا نمیکنیم. خب من درست کار خوب میکنم، پنجات کار بد میکنم، اصلا حواسم به کار بدنی. یک قیبتی کرده همه برنامه رفت از کب، همه شدادن به اون کسی که قیبتش کردی. آیا فایده داره این اعمال؟ این آیه شأن نزولش در باره تو سوره مائده است، در باره حابیل و قابیله، که وقت آتش هنوز افتران نشده بوده، اما گاه بوده که گوسفنداری که میچروندن برق میزده، یه گوسفندی یه سخته اینا میتونستن گوشتش میخورده. مسئله پیش میاد که حضرت آدم به دوتا فرزندش میگه نذر بکنید برای قربانی یک گوسفند. حالا علامت قبول شدن نذر این است که گوسفندی که میذاشتن در محل رعد و برق، برق میمد و گوسفند قبول میشد. خدای تعالی قبول کرد. قابل میگه این که میخواد گوسوزه پخته بشه، یه گوسفند گر لاغر چشکفی بسا برمیداره میبره در محل که باید بسوزه. قابل میگه بهترین بهترین برای خدا میخوام ببرم، جلی که داشته بهترینش میبره برای خود در پیش آز. چقدر خوب آدم واقعا وقتی برای خدا میخواد کار کنه بهترینش کار کنه. خب یک پلو برای خدا بپذیریم، بهترین برنج. الان که من دین آمدم آقای گلشن تشکیر دیم، آقا این کاشی ها کاشیه گرانه چه چی منم بچه چند میگه بچه 18,000 کاشیه جالبیه که تو کلیور پنج و اینا همش صادرات میشه برای خارج. و اینجا برای چی چی با اون کسی که اینجا خرج میکنه میگه من تو خونش ورده میدونم خیلی سادم تو خونش از کارا نشد، چون برای خدا هست میخوام بهترین باشه. حالی با کاشی رو کنیم، یعنی اینا واقعا نیات انشاءالله خدا بهشون زیادتر بده، خدای تعالی قبول کنه. او گوسفند لاغر بعدش بود، فرد صبح که رفتن دیدن گوسفند حابیل سوخته و پخته شده، گوسفند قابیل داره میچره پشت سرش. در سوره مائده خدای تعالی میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خدای تعالی فقط از اهل تقوا پذیراست. یک داستانی هم جناب امام صادق دارن در اطراف همین آیه، یه روزی تو بازار ایشون دارن راه میرن، میبینن که یک کسی یه مبلغ پول از یه دکانداری زب دزدی کرد. دنبالش که داشتن میرفتن که بهش تذکر بدن، میبینن تو را برخورد به یه فقیر، یه مبلغ داد به فقیر. حضرت بهش میرسن میگن آقا من از تو امروز دو کار عجیب دیدم، یکی دیدم که تو دزدی کردی، یکی دیدم تو انفاق کردی. آقا من شما قرآن نمیخونید. میگم چرا؟ قرآن چی معنی؟ قرآن میگی دزدی درسته؟ خب معنی تو قرآن میفرماد که ان الحسنات یذهبن السیئات من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. هر آن کس که یک کار خوبی کرد خدا براش ضرب در دهش میکنه. من 10 دینار پول بلند کردم، 1 دینارش دادم ای فقیرو، خدا من نمی کنه که ضرب در ده. خب انگار 10 دینار بلند کردم، 10 دینارم خدای تعالی حسنات بهم داد و جمع در حالا 9 دینارم تو جیبم منفعته. حضرت فرمودن لازمه قرآن اینه که تو فقط یه آیه رو بخونی، تو یه آیه رو خوندی اما نخوندی که انما یتقبل الله من المتقین، خدای تعالی از اهل تقوا قبول میکنه، یک ضربه در در بهش میده نه پول دزدی رو میده. حالا با توجه به این نکاتی که عرض شد، اگه تقوا نباشه هیچ عملی براتون جلوه‌گری نکنه، چه برای خودتون چه برای دیگران. یعنی آقا یه مسجدی فلانی ساخته 100 میلیون تومان خرج کرده، یه بیمارستان ساخته قد خرج کرده، بسیار خدا آقا باید شبه خیر کنه، خدا هم ازش بپذیره، اما میدونی پولو از کجا به دست اومده؟ علی واقعا از راه حلال بوده، کالو برداری نبوده، دزدی نبوده، رشوه نبوده، قاچاق نبوده، هروئین نبوده، خدا ازش قبول. اگر واقعا بوده حرام اطمینان داشته باشید، یک تومن شما در راه خدا بدید از راه حلال، تا 100 میلیون تومن یکی چی داده باشه از راه حرام. حالا اگر واقعا کسی علم هم داشته باشه که اصلا نه سر طعام یه آدم ها میتونه بخوره، نه توی این مسجد رو میخواد میتونه نماز بخونه. کلا عرض کردم یکی از مزایای قبولی طاعت این است که خدای تعالی فرمود انما یتقبل الله منحصرا من المتقین. یکی از دعاهایی که هر روز هممون انشاءالله داریم و یادتونم باشه که خدایا عاقبت به خیر از دنیا بده، ختام کار خدایا به عفو و رحمت خیش به خیر کن، که همین از غایت الامال. حالا از اون حالا درسته، اما فرده چطوره؟ فرده هم درسته یا درست نیست؟ چقدر ما سراغ داریم آدم هایی که جوانیشون خوب بودن آخر عمرشون خراب شد، چقدر سراغ داریم افرادی که اول عمرشون خراب بودن آخر کار. ولی گفتن ملاک الامر خواتمه، اصل کار یک عاقبت چجوری باشه. آدم واقعا با یه عمل خوبی از دنیا بره، با یه ایمان خوبی از به آرزو هممون هست. خدای تعالی چی میفرماد؟ میفرماد ولی عاقبت للمتقین، عاقبت منحصراً عاقبت به خیر از آن مستقیم. خیلی ها که عاقبت به شر میشن، اگه واقعا زندگیشون رو مطالعه کنید، و ما که عمرمون زیاد سره خیلی ها رو واقعا که عاقبت به شر شدن، وای که قسمت از عمرشون خوب. علتی چی بود؟ علتی بود که تقوا در کارشان نبود. دیگر از مزایای تقوا اینه که آدم میل به همدم و دوستی دو رفیقان داره. از قربت و تنهایی ما حراج داریم. تو برزخ هم آدم رفیق میخواد، تو قیامت هم آدم رفیق میخواد، تو بهشت هم ایرامون بدن رفیق میخواد. هیچ جا از تنهایی ما لذت نمیبریم. خدای تعالی میفرماد این دوستایی که اینجا گرفتی، اگر دوست متدین، همه که دوست، تو برزخ دوست، تو قیامت دوست، تو حساب کمکت میکنه، بقیه همه دشمنه. آیه چی چی میفرماد؟ میفرماد الاخلا بعضهم لبعضن عدو. روز قیامت اینایی که دم از دوستی میزنن، خیلی هاشون روز قیامت یکی همه میگیرن، دشمن شما رو یک هم هست. اینجا قربون هم میرفت، کاکو جونیم بود، اونجا یه خط میگیره میزنه تو سر، تا میزنه تو سر رو چطور میشه؟ یعنی با آتشی به جونم گرفت در اثر رفاقت با این. ای بود من هروینی که، ای بود من شراب خور که، ای بود دعوتم که به کلان مجلس معصیت یه ساعتم از اون پذیرایی که زحمت کشید، اما هزار تا گناه به جونم انداخت. اونجا میزنه تو سر رفیقش، همه میفتن به جون هم، الا گروهی هستن که دست در آغوش هم میکنن. قربان تو که تو منه به راه راست هدایت، قربان تو که منه تو فلان جلسه بردی، قربان تو که قرآن یاد من دادی، مسئله یاد من دادی، امر به معروف کردی، الان میبینم ثمرات دوستی با تو. آیه الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمامی دوستی ها اونجا یکی همه میشن، دشمن یک دیگر هستن، الا پرهیزگاران. یوم یفر المرء من اخی، روزی که برادر از برادر فرار میکنه، امه و ابی، مادر از بچهش فرار میکنه، صاحبته و بنی، پدر از مصاحب از رفیقش فرار میکنه، الا الاخلاء و بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. حالا این محبتهای خدا میدونه، محبتهای که از روی ایمانه. ما رفاقتمون رفاقت کاکوجونی هستیم، اما از برکت ایمان دور بر هم جمع میشیم، نه مجلس قماره، نه مجلس حزله، نه مجلس جوکه، نه خدایی نکرده مجلس شرابخوریه، دور بر هم جمع شدیم، رفیق هستیم، دوست هستیم، زیر سایه قرآن، زیر سایه ایمان. واقعا باید ای که استحبابهای دوستی ها کم نگیرید. فرمان دو تا مومن که دست میدن با هم مصافحه میکنن، خدای تعالی دستش میذاره تو دست آن بنده ای که رفیقش بیشتر دوست میده. تو هر مصافحه دو دست نیست، سه تا دست، یه دست هم دست خداست، اما تو دست کی؟ ما دو تا به هم برخورد کردیم مصافحه. حالا خدا دستش گذاره دست او که رفیقش بیشتر دوست میده. اینا از بچه همش هم ثواب داره، همش هم مسافر. دستور است که اگر هر رو هم دیگری میبینید مسافه دست دادن، اما نه یه دستی مال اروپا، نه اونا از ما لذت بردن، دیدن مسلمان ها به هم که میرسن دست میدن، یاد گرفتن، اونا از ما یاد گرفت، اما تنبلی کردن یکیش انداختن، حالا ما هم از اونا دوباره گرفتیم پرمی یه دستی ها. اون چیز که مال ما هست دو دستیه و اونا هم از ما گرفت دو دستی. انشاءالله اگر هر روز هم دیگر میبینید دستور است مصافحه. اگر سه روز رفیقتون ندیدید دستور است معانقه. معانقه یعنی همگردنی، یعنی در آغوش کشیدن. این چقدر لذت داره که آدم معانقه مصافحه بکنه با بنده مؤمن. یه حدیث هم اینجا اضافه کنم، حدیث است که اگر زنی دست داد به نامحرم حتما این دست در آتشی جهنم می سوزد. حواظ کن باش. مراد دست به نامحرم خدایی نکرده نیست که الحمدلله خواهران از این مسائل آگاه هم. حالا ثمره نهم، راهی بس پرخطر در پیش داریم که این راه راهیست که واقعا می ترسیم هممون. یه جایی در شک می ترسم که نمیدونیم چی رو می شه. اونه که ایمان دارن از آنچه که رسیده. که یه کسی در خواب دیدم روحانی بزرگی تبنده یه نفر می پرمون که گفتم آقا برسه چه گذشت؟ که برو سوره قیامت رو بخون. جوابم نده. که برو سوره قیامت رو بنده مراجعه کردم. دیدم در همین سوره خیلی نکات این مرد جواب داده. یقول الانسان یوم اذن این المفر. در اون روز انسان میگه گریزگاه کجا؟ از کدوم راه من میتونم در برم؟ چلا لا وزر، نه چنین است، نمیتونی از هیچ راهی در بیری. الی ربک یوم اذن المصطفى. در یک چنین روزیست که در پیشگاه پروردگار تو باید قرار بگیری. باید پشت میز محاکمه احکام الحاکمین بنشین. یونب بول انسان یوم اذن به ما قدم و اخر. روزی که انسان را متذکر می کنن به دانشه که در پیش فرستاده و در پس فرستاده. خواهی و مای در پس هم کسی می پرسه؟ بله. خیرات ما تأخر داریم، گناهان ما تأخر هم پناه بر خدا داریم. خیرات ما تأخر این که یک کار خیلی جدی تو دنیا مونده، مسجدی ساختم، بیمارستانی ساختم، کتاب خوبی نوشتم، زن آخر فرزند خوبی تربیت کردم، هرچی اونجا تو دنیا داره یه عبادت میکنم یه چیم به حسابشون، معلم بودم، چهار تا شاگرد در راه خدا تربیت کردم، اینا خیرات ما تأخره. حالا پناه بر خدا. رضا شاه هر چشمی که به نامحرم میفته توی مملکت یه آتیشی به جون رضا شاه میزنه. برای که بدعت بی‌حجابی او گذاشت. حالا پناه بر خدا از بدعتهای بعد سعادت بر کسانی که واقعا یه کار خوبی انجام دادن. خدا رحمت کنه، با محمد و آل محمد محشور کنه حضرت امام خمینی رو قدس الله سره و شریف که سال امام زنده کرد اسلامه. این بدعت خوب، پایه خوب و پناه بر خدا. نقطه مقابلش بدعت بعد، یوم اذن ینبئ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. پروندهش میذارن جلویش، پرونده نشونش میدن که شما چه گناهانی کردی، چه درآمدی مستقلاتت هست که داره برات میاد. کلا بل تحبون العاجله، نه چنین است. این مردم این حیات گذران عجول دنیا رو دوست میدارن و حال این که تذرون الاخره، وا میگذارند آخرت را. همش تمناهای دنیایی دارن، همش دنبال لذات این جهانی هستن، نتیجتا لذات آخرت فراموش میکنن. میدونی آن روز چه خبر است؟ وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. خدا نصیب هممون کنه. در آن روز چهرهایی را میبینید برافروخته و شادمان که به جمال دلارای حضرت پروردگار دارن نگاه میکنن. حجابها برداشته شده، خدا جمال دلارای خودش فرمان علز لذات بهش تجلی حضرت حق بربندش هست. وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. عکسش وجوه یوم اذن باصره. روحایی در اون روز میبینی تیره سیاه، تظن ان یفعل بها فاقره. تصور میکنی یا آسیات سوخته، تصور میکنی تصادف کرده، چجوری دید بعضی ها خون میمیره صورت سیاه میکنه، تصور میکنی که یه آسیب زیادی به این چهره زده. کلا اذا بلغت تراقیه، نه چنین است. قراندم که جان به گردن رسد و قیل من راق، تمنا اطرافیان همه میگن کو دکتر شفا دهنده چیست که شفا دهد و ظن انه الفرا یقین کند که روز جدایی رسید. بیمار میداند که دیگه شفایی در کار نیست. والتفت الساق بالساق پاها از شدت ناراحتی در هم پیچیده می شود. الی ربک یومئذ المساق در یک چنین روزی است که به طرف پروردگارت رانده می شوی. ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا انسان می پندارد که ما او رو رهاش کردیم او رو می داریم که هر کاری دلش خواست می کنه؟ این آیه جناب امیر المومنین تو قنوت می خوند و زارزار گریه می شد. ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا می پندارد انسان که ما او رو رها می کنیم؟ این آیه کردم قسمتی از آیات سوره قیامت واقعا تذکراتیست برای پیش داشتن راهی این چنین یا چهره سوخته تیره سیاهیست از گناه یا چهره چادمان بر برابر تماشای تجلیات حضرت حق و این برنامه جان دادم. یکی از علمای بزرگ قم می نویسد مال یک قرن پیشه که من در قم برنامه این بود که روزهای پنجشنبه می رفتم قبرستان بایی که آشنایی نداشتم رو استحباب آنچه که خیلی استحباب داره روز پنجشنبه برخلاف این که مردم جمعه می رن جمعه نرسیده پنجشنبه رسید. خب خیلی از بزرگانم بتونم زیاد عرض کردم قبرستان رفتم 90 تشاره خودتونه 10 تشاره مردم قبرستان جای عبرته جای اندرزه جای بیداریه. فرمان های خیلی تو دنیا شادمان شدی یه سری بزن قبرس اگر هم خیلی غمگین شدی یه سری بزن قبرس و واقعا فلسفه بسیار جالب آدم چی غمشه از غم دنیا وقتی روانجونه مرد شدی دنیا رو چقدر جوان اینجا خوابیده چقدر نازهای زیبارویان خوابیدن چقدر دانشمند خوابیده همه در سکوت مطلق یه دهی هم با قصه از دنیا میره وقتی اونجا اصلا با تکبر و غرور میره باز تکیده میشه در هر صورت جناب عالم میگه میرفتم اونجا قدری اونجا رو تعمل میکردم یه رو نشست بودم روی قبری هم تو داشتم در عبرت توجه میکردم میگردم میدم ای که قبری که من روش نشستم قبری جوانیه در سن 25 سالگی نوشته مورد یه پاتهی خوندم برای التماس کردم به حضرت پروردگار خدای تو قادری که این صاحب قبر بیاد به من بگه بر من چه گذشت یه خبری از این طرف به من بده. آمدم درس میخوندم عالم حوزوی بوده شب خوابیده بودم دیدم که یه کسی آمد سلام کرد لباس روحانیت درشه گفت آقا شما چه کار من داشتید؟ گفتم من کاری به شما نشید من همو جوانی هم که امروز فاتحه برام فرستادی سر قبرم نشسته بودی گفت چرا به خدا به من بگو چه بر تو گذشت او طرف چه خبره؟ ایشون گفت من خبری از کسی ندارم اما قصه خودم برای تو میگم. من تو همین مدرسه که شما داری درس میدی من در 30 سال پیش از این اهل قزوین بودم پاشیدم اومدم برای طلبگی در همین مدرسه که شما درس میدی اینجا داشتم درس میخوندم اما 6 ماه بیشتر طول نکشید یه ناخوشی حسره آمد در قوم و من حسره گرفتم. یه روز و 2 روز و 5 روز و 10 روز هیچ ساعت به ساعت بدتر نه دکتری نه دوایی نه کسی تو قربت کسی هم به فریادم نرسید. خوراکی که تو مدرسه درست میکردن طلبا میبردن میذاشتن بعضی وقتی دهم میکردن بعضی وقت خودم میخوردم بالاخره رسید به شب 14-15 که حال من در بحران شدید قرار گرفت. در حالی که خیلی حالم خراب بود دیدم یه جوان زیباروی وارد اتاق شد. من تو مدرسه جوان اینجوری من نشناخته بودم کیه اومد سلام کرد با آقا شیخ حالا چطوره؟ گفتم حالم خیلی خرابه. گفت که میل داری تا دکتر برات اومده؟ گفتم نه آقا.
دکتری که به فریاد مانند. خب من میرم برای شما یه دکتر میارم. گفتم آقا من پول ویزیت دکتر ندارم. گفت شما کار نداشته باش. رفت توی نکشید دیدم همراهش یه دکتر آمده که از خودش هزار درجه زیباروتره. تعجب کردم. یه معاینه مختصری کرد. بعد گفت شما سرباله بکن. من سرباله خوابیدم. با آزاد دستتو بگیشت. دستم آزاد گذاشتم. دست گذاشت رو پنجه های پام. هی آمد بالو. هی آمد بالو رسید تا زانو. گفت چطوری؟ گفتم یه قربون دستات برم. از هر چه دست رد شده دردم تموم شد. آمد بالتر رسید به رانو. گفت چطوری؟ گفتم اصلا دیگه پام قلمام اصلا درد میکرد. الان هیچ درد نمیکنه. آمد بالا رسید به گردنم. گفت چطوری؟ گفتم فقط سرم درد میکنه. همه دردها خوب شد. یه فشار بود رو گردنم. گفت چطوری؟ گفتم هیچ قصه ندارم. الحمدلله خوب خوب شدم. این دست ستر بود از حضرت عیسی بود. چی بود؟ و مرامت عالی زیاد. رفتش. همون جوانی که رفته بود رو آورده بود این نشست بالای سر ما. گفتم چی بود؟ این دکتر رو از کجا تو پیدا کردی؟ گفت کاری نداشته باشه. چطوری؟ گفتم حالم هیچ شکالت نه. گفت بگیره خوابیدی برای چشی پشو بشید. ما بلند شدیم نشستیم داشتیم به ایشون حرف میدهیم بیم ای طلبا یکی یکی میاد ای دست میدن رو دستش میگه آخه ای داد ای داد ای موت ای موت و چه خبره اینا چی میگن؟ خب اینا از داده به سرشون کاری به اینا نداشته باش بل کن ای به ما شوخی شد یه دب دیدیم در ظرف نیم ساعت صبح شد هوا روشن شد و چطور شد انگار الان سر شب بود هوا روشن شد. گفتم بله صبح شده. میخوایی یه طلبه مرده طلبان تصمیم دارن برن تشییع تام که در پونزه رو مریض بریش کنجی اتاق پشت بریم تشییع. گفتم من از خدا همه بلنش نمیدم هیچ واقعا کسالت نم یه چی از تو رفت خواهم ما در بردن گذاشتم تو تابوت. ما هم دنبال سرش را رفتیم برای تشییع. این تو را که میرفتیم هی شوخی میکرده ما رو میخندون بابا زشتی دنبال تجنازی که دیگه خندوندن نداره. مردم تعجب میکنن و آقا هیچ کس من اوتور نمبینه تو خوش باش. در هر صورت برنامه ها تمام شد تا خواستن جنازه رو دفن کنن این ما رو هل داد در قبر. من بابا دیگه تو قبر که نمیرم. گوش شما کاری نداشت و تا من وارد شدم میگم یک کوچه باقیست دو سه توپر خوردیم دو سه نفر آمدن جلو ما برای سوال. این مرد گفت که ایشون سوال نداره. اونا گفتن صحیح است. رفت میشدن ماره خود رساندمون به یک باقی. روی باق تا روز قیامت در اختیار شماست. انواع لذایذم برای تو اینجا گذاشتم. منم روی سکون نشستم. بگه هنگه کاریم داشتی صدام بزن. گفتم او تو رو با خدا تو کی هستی؟ گفتم من نشناختی؟ که من عمل تو هستم. من رفتم تو با دیدم ادهی از زیبارویان حورالعین در انتظار منم. یکیش که بیشتر نظرم جلب کرد دست در گردنش انداختم. یه گردن بندی گردن ای بود گردن من رو پاره شد. یکم این کسل شد گفتم نمیخواد کسل بشی. داشتم گردن بند رو بند میکردم که آمدم گفتم شما کار به ما دارید. ما پاشیدیم اومدیم خدمت شما. ایشون میگه صبح بلند شدم رفتم نگاه کردم تاریخش نخونده بودم دیدم 30 سال که پوت شده. برگشتم آمدم تو مدرسه خادم مدرسه یه پیرمرد بود. گفتم یه طلبه بوده که در ناخوشی هست به قوم پوکا اتاقش اینجا بودا. اتاقش اینجا بود سنشم 25 سال بود اسمشم ای بود اینه تمام حقایق برای من گفت. خب همه اینا رو کردم با اخبار و با احادیث و با آیات قرآن اینم تطبیق داره و به یقین بدونید یکی از رویاهای صادق است. قبر المؤمن روزتون من روزات الجنه. قبر مؤمن باقیست از باغهای بهش و قبر الکافر حفرتون من حفرات نیران. یا بنی آدم اما یعتینکم رسلان منکم یقصون علیک آیاتی فمن اتقا و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اوی انسانها فرالین آمد بر شما سلسله پیامبران که برای شما بخوانند داستان آیتهای ما را. ولی بدونید
اینا حجت به شما تموم میکنن. فمن تقا و اصلها، اگر کسی تقوا پیشه که و صالح شد حرف پیامبران پذیرفت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یک سر سوزن قصه داشته باشه نه یک سوزن حزن در آینده داره. خوب میدونید مال آینده، حزن مال ها گذشتن، آسیبه هایی که به ما رسید ما رو محزون میکن، از آینده میترس. اگر تو بنده اهل تقوا هستی، حزنی نسبت به گذشته نداشته باش، بریز دور، هر دمی داری بریز دور، خدا رو داری از همه چی بهتر. اگر نسبت به آیندت هم میترسی، هیچ ترس نداشته باش، ولا خوف ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه اعراف، سوره اعراف آیه 35. حالا یکی دیگه از مزایای تقوا، ما دنبال راحتی میگردیم، از تو پشون میدویم برای که آرامش داشته باشیم، راحت داشته باشیم. به یقین بدونید اگه خدا رو پیدا نکردید، به خدایی خودش راحت ندارید. الان میلیاردر باشید، تو زندگی تحت رنج هستید. میبینید یه ایده همه وسائلشون تو کاخ زندگی میکنن، همه وسائل هم آماده است، کاسه بانگشون هم پره، همون شب و روز پیشی تاب میخورن. خصوصا پیش از یه نفر انتحار کرده بود، من گفتم شاید ور شکسته بود. نه آقا، 800 میلیون تومان تو حسابش. آیا این چی بوده است که انتحار شد؟ منم یعنی میخوام بهتون عرض کنم، قرآن میفرماد ان اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من غافل شد زندگی رو بر او تنگ میکنم. عکسش، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که تقوا پیشه کرد، در راه خدا بخشید و به راستی روشه به خدا کرد، فسن و یسرهول یسرا، ما زندگی رو به سوی آسانی برای این ترتیب میدیم. پس روی موسیقی هم نشسته اما واقعا خوشی. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، آیه دیگری، کسی که تقوا پیشه کرد ما کارا رو بر او آسان میکنی. و اما بعد من یتق الله یجعل من امره یسرا. یکی دیگه از مزایای تقوا، تند رد میشم سبسه نشن عزیزم، ما تو کارا خیلی اشتباه میکنیم اما مالی که نور رو نداریم. از یاد مزده میخوام یه کار خوبی انجام بدم، وقتی میبینم نمیشه کار بدی انجام دادم. کلن یه نیروی میخواد خدا در انسان داشته باشد که تمیز بین خوب و بدی رو بده. خیلی ها از سردم میخوام کار خوب انجام بدم، من اینو افتادم تو گناه. حالا خدا تعالی میخوام من یتق الله یجعل له فرغانا، کسی که تقوا پیشه کرد ما قدرت فرغان به او میدیم. فرغان یعنی تشخیص بین حق و باطل، یعنی کاملا نور خدای تعالی در دل او ایجاد میکنه که میفهمد این کار درسته. حتی خیلی از بزرگان دست تو خوراکی نمیکردن تا پادشاهی برای شهید ثانی، ایشون فهمیده بوده که یه حرون از گلوش پرین نمیره، ما این امتحان میکنیم، یه رو دستور میده که دم دروازه وایسن. راحتی همی گوسفند می بردن، می خواستن وارد شهر کنن بفروشن، به قارت گوسفند عزیز بگیره یا خوراک عزیز، خوراک دوزی تهیه کنه، اینا به شهید ثانی رو دعوت. پس که عزیز می کنم صفر رو بیندازن، ایشون دست به خوراک نمید، میگه عجب چجوری آقا خوراک لذیذ مخصوص شون دوزی، هر کارشون که نم خواهد معذرت می خواهد می خوره جادیر دروغ بود. عرض می کنم بعد میگه کاملا حلال بوده، شما برو تحقیق کن. میرم داشیو رو میارم، میگن آقای چطور شده؟ میگه آسدم دروازه گرفتن، ما این گوسفند نظر ایشون کرده بودیم داشتیم میبردیم، اینا از ما به غارت گرفتن و دیگه مال خودم بوده. یعنی میخوام بهتون از من بعد یا واقعا تشخیصشون بوده. در چندین داستان هست در کتاب داستانهای شگفت مال شهید دستان مراجعه بفرمود، برای کسانی که واقعا اصلا بدون که اطلاع داشته باشن گفتن این خوراکو اشکال داره. مال چه؟ مال نیروی فرغانیه که حدیث است المؤمنو ینظر به نور الله خدای تعالی نگاه میکنه، مؤمن نگاه میکند به نور خدا، فمن شرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. کسی که افتاد در خط اسلام، افتاد تو خط نوری پروردگارش. طبعا یک چنین کسی مسلم چشمش بازه، جاده زندگی در جلوش روشنه. عکسش فویلن للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای به حال او دلهایی که سرسخت شده از عدم یاد خدا. همه عشق تو کی در هر سرایو، همایی کی به هر بوم و برایو. شایستگی میخواد عشق خدا، معرفت خدا تو همه سرا نمیاد. اگه در سر شما آمده حتما شایسته ایراه هست. کم و بیش الحمدلله بهتون خدا زده، اگر نداده بود جاتون اینجا نمید. خیلی نزدیکان ما التماس چون میکنیم نمیان، خیلی همسایه نزدیکی اینجا نمیاد، هم از شهرستانه های دور پومشن میان. این که داستانش چیه؟ حسه اینی که لوگه کسی بخوره بیاد، خدا میاره. همه عشق تو کی در هر سرای، همایی کی به هر بوم و برای. ز عشقت سرپرازون سرپرازم، تو خور اول به کهسارون درا. وقتی آفتاب طلوع میکنه به بلندای قله ها میخوره، به جای پس نمیخوره. تجلیات حضرت حق بر دل خوبان نازل میشه. ز عشقت سرپرازون سرپرازم، تو خور اول به کهسارون درا. الهی سوز عشقم بیشتر کن، جزات باشه. دل ریشم ز دردت ریشتر کن، از این غم گردمی فارغ نشینم، به جونم صد هزاران بیشتر کن. خدایا درد عشقت از من نگیر، اگر تمنای وصال تو از یاد ما رفت، به جونم صد هزاران بیشتر کن. بی تو گلشن به چشمم گلخن آی، گلخن تو نهام ببرنم تو بهترین باغها، اما یاد تو آنجا نباشد، در این من گلخنه. و تو گلخن به چشمم گلشن آی، ببرنم تو گلخن، اما گلخنی که اونجا در یاد تو باش، ذکر تو باش، یاد تو باش، با اونجاست. گلم تو، گلشنم تو، گلبنم تو، که با تو مرده را جون در تن آیو. صلی الله علی محمد و آل محمد.